ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی، در برنامه قبل آیه شریفه 54 سوره مدثر رو توضیح دادیم و عرض کردیم چون لغت ذکر در هر سه آیات پایانی سوره مدثر، یعنی 54 تا 56 این سوره به مناسبت تکرار شده و همچنین این لغت لغتی است که خیلی ریشه دار و عمیق در قرآن، هم بسیار به کار رفته و هم خبر از یک فرهنگ ریشه دار در انسان شناسی در قرآن میده، لذا توضیح نسبتاً مفصل تری پیلامون این لغت عرض کردیم تا درباره اینکه تذکره در آیه 54 به چه معناست و چه رابطه‌ای میان تذکره و قرآن و ذکر و فطرت انسانی وجود داره، اینها رو همه رو در برنامه قبل عرض کردم. با یک تلاوت زیبا از این آیات توضیح مختصر مجددی برای اون دست عزیزانی که برنامه قبل رو نشنیدن تکرار میکنم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
گفتیم اصل در معنای لغت ذکر به معنای مصدری یعنی به یاد آوردن و به معنای اسمی یعنی یاد آوری، و اونچه که اصلی ترین و ریشه‌ای ترین معنا رو برای این لغت ذکر کردن همون یاد آوری قلبی است و یاد آوری و بر زبان جاری کردن نام یا خاطره کسی می شود از لوازم این معنا. حتی در کتاب التحقیق لغت مذکر یعنی جنس نر در برابر ماده رو هم از معانی دوم و سوم این لغت میگیره، برخلاف سایر ارباب لغت که مذکر رو یک معنای جداگانه در برابر سایر معانی این لغت میگیرن. علی ای حال پس معلوم میشه اصل در معنای ذکر به معنای یاد آوری قلبی است، چنان که در روایت نبوی هم به محضرتون عرض کردم که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن اون کسی که اطاعت پروردگار رو میکنه ذاکر پروردگاره، ولو که ذکر لفظی رو بر زبان جاری نکنه و حتی نماز و روزه و تلاوت قرآن او هم کم باشه، چرا که اون کسی که به یاد کسی در قلب هست هرگز مخالفت او را نمی کنه. به یاد محبوب بودن با عملی که مبغوض محبوب هست سازش نداره. پس انسانی که اطاعت محبوب خودش رو می کنه قطعاً به یاد او هم هست. این می شود اصل در معنای ذکر. و از اینجا معلوم می شه که اینکه پروردگار در وصف مؤمنین می فرماید اینها دائماً در نمازند، این منظور این نیست که نماز معنای مصطلح رو دائما میخونن اینها قطعا در شبان روز مدتی رو در خواب هستند یا به کارهای روزمره خودشون میرسن. این به همین معناست که چون نماز ذکر الهی است، اینها دائما که در ذکر هستند، یعنی به یاد قلبی پروردگار هستند و همیشه خود رو در محضر پروردگار احساس میکنند، گویی اینها در نمازند. این مؤدای روایت امام صادق علیه السلام بود که در پاسخ به این سوال بیان فرمودند. از اینجا معلوم می شود که اصل در ذکر به معنای به یاد آوردن در برابر نسیان و فراموشی، این نکته اول. نکته دوم این که گفتیم از اینجا معلوم می شه که فرق ذکر و علم در این هست که انسانی که هیچ آگاهی به چیزی نداره بعد عالم می شه، به او میگویند عالم و به توجه او میگن علم. اما کسی که چیزی رو بداند و بعد فراموش کنه، اون فراموش شده رو دو مرتبه به یاد بیاره، میگویند این شخص ذاکر شد و متذکر شد و به اون توجه او ذکر گفته میشه. از همینجا استفاده کردیم که پس ذکر به چیزی گفته میشه که انسان دائما در ذهنش بود ولی فراموش کرد. و چون خداوند به قرآن، به آیات الهی، به پیامبر اکرم ذکر در قرآن خطاب می کند، معلوم می شه همه اینها در فطرت انسان نهادینه شده است و انسان اگر بدون حجاب به خودش و به حقیقت خودش توجه کنه، توجه به خود همان و توجه به پروردگار و معارف توحیدی همان. این مطلب رو از کلام امیرالمومنین علیه السلام هم در برنامه قبل اشاره کردم استفاده کردیم که فرمود و یذکروهم منسی فطرته، و همچنین از آیه 30 سوره روم در قرآن استفاده کردیم که فرمود فاقم بچک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این جمع‌بندی مطالب برنامه قبل. اون چه که در این برنامه بعدی محضرتون عرض کنم مشتق تذکره از ماده ذکره. اجازه بدید با هم یک تلاوت زیبایی رو گوش بکنیم تا این توضیح رو محضرتون عرض کنم.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
لغت تذکره مصدر باب تفعیل از ماده ذکره. در باب تفعیل یکی از خواصی که وجود داره این هست که بیشتر تکیه بر نحوه نسبت فعل به مفعولون به داده میشه. به عبارت دیگه وقتی ماده ذکر رو ما به باب تفعیل میبریم و میگیم ذکرهو، شنونده منتظر ببینه که اون کسی که به او یاد آوری شده اون چه کسیه. به عبارت دیگه مذکر یعنی یاد آورنده به چه چیزی یا به چه کسی یاد آوری کرده. لذا در کتاب‌های لغت برای ذکره دو مفعول تعریف می‌کنند. معمولاً گفته میشه ذکره او اشیعه یا ذکره او به شیء، یعنی به او یاد آوری کرد اون چیز رو یا یاد آوری کرد به اون چیز. علی ای حال پس وقتی که ماده ذکر به باب تفعیل میره، اون رابطه بین فعل و مفعول میباید به طور مشخص و شفاف روشن بشه. مثل آیه شریفه 5 سوره ابراهیم که پروردگار میفرماید ذکرهم به ایام الله، ای پیامبر ایام الهی رو به اونها یادآوری کن. ببینید اون مفعولون به که منظور اون چه که باید مورد تذکر واقع بشه بیشتر روی اون تکیه میشه و الا مذکر چندان متوجه نیست، یعنی معلوم هست که چه کسی میخواد به یاد بیاره. یا آیه 71 سوره یونس رو عنایت کنید که حضرت نوح علیه السلام خطاب به قوم خودش میفرماید یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، ای قوم من اگر موقعیت من و اینکه من پیامبر شما هستم در میان شما و نیز یاد آوریم نسبت به ایام الهی برای شما سخته، من بر پروردگار خودم توکل میکنم. پس این تذکیری به ایام الله یعنی اینکه من دائما دارم شما رو به ایام الهی، به آیات الهی تذکر میدم. این اگه برای شما سخته این کار رو میکنم. این آیات الله میشود مفعول به برای تذکیر. نتیجه اینکه ذکر دو مفعول میگیره، به معنای یاد آوری و پند دادن به کسی چیزی را. روی این مبنا در کتاب التحقیق معنا میکند تذکره رو که همون مصدر باب تفعیل از ذکره به معنای یاد آوری به کسی یک امر مهمی رو. همین معنا رو ما در کتاب لغت لسان العرب هم میبینیم. در این کتاب به معنای آنچه با او چیزی رو به خاطر کسی میارن و چون قرآن ذکر کامل پروردگاره و با قرآن همه تعالیم آسمانی و معارف توحیدی بیان میشه، به قرآن تذکره گفته شده. پس نتیجه عرایزی که عرض کردم رو در چند کلمه خلاصه میکنم. گفتیم تذکره مصدر باب تفعیل از ذکره، به معنی آنچه موجب یاد آوری چیزی در کسی میشه و چون قرآن هم مصداق کامل یاد آوری حق و یاد آوری معارف توحیدی در انسانه، خداوند در آیه 54 این سوره از قرآن به تذکره یاد فرمود. کلا انه تذکره. نه هرگز اینطور نیست که اینها فکر میکنن. قرآن نه کلام بشر است، نه ساخته و پرداخته انسانهای قبل و داستانهای گذشتگانه، بلکه قرآن ذکر کامل پروردگاره و همه تعالیم آسمانی و معارف توحیدی رو یک جا به انسانها بیان می کند.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
به این ترتیب ترجمه آیات 52 به بعد این سوره با توجه به معنای تذکره که عرض کردم با اون جمع‌بندی کلی که عزیزان طی این چند برنامه درباره این لغت داشتن، ترجمه آیات به خدمتون عرض میکنم. میفرماید بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. نه پیامبر، سخن این چیزها نیست که اونها انتظار دارن که قرآن برای یکایک که اونها نازل بشه و برای هر کدوم از اونها نامه جداگانه به صورت باز و سرگشاده فرود بیاد، بلکه درد اصلی اینها این است که اینها از آخرت خوفی ندارن. کلا بل لا یخافون الآخره. هرگز اینطور نیست، بلکه اونها از آخرت نمی ترسن. و چون تقاضای اونها تقاضای سنگین و بسیار متکبرانه بود، مجدداً کلمه رد کلا در آیه 54 تکرار میشه. میفرماید کلا انه تذکره. نه هرگز اینطور نیست، بلکه این قرآن یک تذکر و یاد آوری الهی است. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد از این قرآن پند بگیره. این آیه بیان اختیار اونها و همه کسانی است که درباره قرآن فکر میکنند و با تحقیق و تدبر درباره قرآن میاندیشند. یعنی هرچند در سیاق آیات منکرین و مخالفین قرآنه، ولی یک اصل کلی رو در قرآن بیان میفرماید که به خصوص آیه بعد، یعنی آیه 56، این مطلب رو تأکید و تأیید میفرماید. میفرماید فمن شاء ذکره، پس هر کس که میخواهد بیاندیشد و پند بگیرد جلو بیاد و درباره قرآن تحقیق و تدبر بکنه. ولی بداند که و ما یذکرون الا ان یشاء الله، ولی این اصل قرآن رو در نظر داشته باشه که هیچ کس از آیات الهی و از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خداوند بخواد. و البته خواسته پروردگار هم خواسته جزافی و بی مبنا نیست، بلکه او هم روی مبناست که هو اهل التقوا و اهل المغفره، که او پروردگار اهل تقوا و اهل مغفرته، که البته یکایک این لغات رو باید توضیح مبسوطی عرض کنم تا معلوم بشه چگونه پروردگار اهل التقوا و اهل المغفره است. فرصت امروزمونم به پایان رسید. اجازه بدید که توضیح بیشتر آیه 55 رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. از حضور یکایک شما با آرزوی توفیق خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله الله.